الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد الله محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. ما حالا چشمون جلوی افتاد. اگر قبل میدونستم که خب میگفتم که افاضه میفرمودین که بله ما هم بهره میبردیم. حالا در این حال هنوز شروع نکردیم. اگر عنایت میکنین که جدی از من و صلواتی مرحمت کنید. فرو بردن آب دهان اگرچه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد روزه را باطل نمی کند. گاهی هم سوال میشه و خیلی هم که خوب میدونید، در این حال برای این که مسئله هم گفته باشیم که بسیار ضروری است توجه به مسائل و برنامه‌ای برای دانستن مسائل داشتن، چه خوبه که توضیح المسائل کتاب‌های مربوط به مسائل در خانه ها باشه و مراجعه بشه. خیلی هاش آدم خودش میفهمه، ساده است. اگر مواردی هم متوجه نشود سوال کنه که بسیار آثار ارزنده‌ای دارد، همین دانستن مسائل و ارتباط با مسائل مختلف کسب و کار و معاملات و عبادات و مسائل مختلفی که مورد ابتلامون هست. به خصوص این مسئله هم که خوندیم مشخصه. اینجور شد که اگر کسی آب دهانش را فرو بدهد در ماه رمضان که روزه هست، مشکلی نداره. و همچنین فرو بردن آبدهان، اگرچه بله فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکالی نداره. اخلاط سینه انسان سرفه کرده، این اخلاط رو فرو بدهد اشکالی نداره، حتی اگر به دهانش هم رسیده است، اون وقت باز هم فرو دادنش اشکال نداره. مستحبه که در صورتی که داخل دهان قرار گرفته فرو نده، الا باز هم مشکلی نداره. فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد. احتیاط مستحب، اما مشکلی ندارد. یک مسئله دیگر این که جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا، میخواد ببیند که غذا در چه وضعیتی است، از نظر شوری، بی نمکی، نمک داشتن و امثال اینها. جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولا به حلق نمی رسد، معمولا جوریست که وارد حلق نمیشه، در همون دهان است و بعد خارج میشه. اگر چه اتفاقا به حلق برسد، روزه را باطل نمیکنه. اگر به طور معمول میدونه که به حلق نمیرسه، معمولا اینجوریست، این اطمینان رو داره، ولی اینجور شد که اتفاقا به حلقم رسید، باز هم اشکالی نداره، روزه رو باطل نمی کنه. اما اگر مطمئن است که به حلق میرسد، اگر چنانچه، ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق میرسد، بازم این کارو بکنه، اون وقت روزش هم باطله و هم کفاره داره. و اگر انسان از اول بداند که به حلق میرسد، یعنی این جویدن غذا برای بچه، پرنده یا چشیدن غذا، مطمئن است که به حلق میرسه، اون وقت اگر این کاری کرد، روزش باطل است و باید غذای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است. صلوات بر محمد کنید. اون چه مورد صحبتمون بود، منتخبی از بیانات مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در بخش‌های مختلف آثار حضرتش و اون چه از وجود مقدسشون به ما رسیده در ابعاد مختلف مسائل اسلامی، و طبعا از ابعاد مختلف شخصیت خود حضرت هم طبیعتا صحبتی پیش میاد. در ارتباط با منتخب هم هر روز این تذکر رو دادم که منتخب که میگیم، به نسبت برداشت خود حقیر و به نسبت اونچه که مناسب به نظر میرسد در جمع و سطح محفل، نه اینکه وقتی میگیم منتخب فرموده هاشون یعنی این چند جمله‌ای که مثلا در بخش اعتقادات میگیم دیگه در سطح بسیار عالی و فوق العاده که نظیری در سخنان حضرت در اون قسمت نیست، اینجور نیست، همش عالی است و نور، ولی عرض شد که اما درجات نور مختلف و درجات نورانیت سخنانشون هم مختلفه. منتخب که میگیم اون چیزی که به نظر حقیر میرسه که حالا مناسبه که اینجاها صحبتش بشه. در هر حال در این قسمت دو روز گذشته که روز اول توجه به این نکته بود که خیلی همت داشته باشیم که از وقتمون استفاده کنیم و میگفتیم که از عزیزترین امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته است وقتمون هست، که اگر تمامی امکانات برای رشد انسان فراهم باشد ولی فقط وقت نداشته باشه نمیتواند از اون امکانات استفاده کنه. وقت است که بسیار عزیزه. اون وقت عرض می شد که ماه مبارک رمضان باز وقت استثنایی است، لذا باید استثنایی استفاده کرد و همت کرد که انسان تمام دقایقش روی حساب باشه، با برنامه ای که به نفعش باشه. این جمله هم هی تکرار می شد که کن علا عمرک اشه همینک علا درهمک و دینارک. و از برنامه های بسیار ارزنده یکیش همینه که در مسیر فهم دین وقتی بگذره، عقاید دینی، اخلاق دینی، احکام دینی، عبادات دینی، دانستن دین، این از بهترین فرصت هاست که حتی قاعدتا هممون شنیدیم و یا دیدیم که حتی شب قدر از اون کارهای بسیار ارزندهی که شایسته است همون شب قدر هم انسان استفاده بکنه از آن همین محفل علم و چیزی یاد گرفتن از دین و در جهت دین بودن است. در هر حال امیدواریم که اینجور باشه که خدا کمک کند که این ساعاتی که می‌گذرد در این زمینه باشه و به نتیجه بیشترین بهره را از فرصت هامون گرفته باشیم. حالا در ارتباط با بخش اعتقادی از سخنان مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو روز گذشته این جمله صحبت شد که وقتی از حضرت سوال شده که توحید چیست و عدل چیست، حضرت فرمودن که توحید این است که انسان در ارتباط با خدا چیزی را توهم نکنه اسمشو خدا بذاره، هرچه انسان توهم کند، تصور کند، تعقل کند، هرچه غیر اوست و مخلوق انسان میشه که توضیح دادیم. عدل هم این است که انسان اون چرا که نارواست به حضرت حق نسبت ندهد. دیگه این جمله هم خیلی تکرار شد، یک مقدار هم تعمد در تکرار هست، چون گاهی یه مقدار این مسائل ممکنه معنوس برای خیلی نباشه، با تکرار در ذهنها بمونه. این جمله صحبت شد روز گذشته هم در همین مورد از بیانات خود مولا براتون عرض شد. و اون چه امروز براتون عرض کنم، یه مقدار ممکنه که مسائل ابتدای صحبتمون چون خود حدیث رو مطرح میکنیم کمی هم سنگین باشه، اما خوبه که بالاخره این حرف ها به گوش برسه مخصوصا جوانهای عزیزی که تشریف دارن و سال خورده ها که ممکنه به گوششون رسیده باشه، برای اونها سخنان معصومین بالاخره مشخص است که ارزنده است، ولی یه زمینه بیشتری برای اینکه در ارتباط با معارف دینمون، عقایدمون مقداری قویتر و در سطوحی بالاتر. الا به حمد الله جمعی که اینجا هستیم هممون در حد کفایتش معتقدیم، روشنم هستیم. اون وقت گاهی توضیحاتی، بست مطلب، یک مقدار رشد مطلب، اینها با توجه به قرآن و حدیث جای خودش محفوظه، گرچه گاهی هم یه مقدار سنگینه، ولی مهمه. اونقدر مهم است که در جنگ جمل امیر المؤمنین علی علیه السلام آماده جنگ شدن. یک کسی آماده جلو، از اصحابشون به حضرت عرض کرد که خدایی کیست، یعنی چی؟ اصحاب بهش گفتن که همین حالا وقت این سؤاله. حضرت قلبشون متوجه میدان جنگ است، در تنظیم صفوف لشکر و برنامه‌های جنگی در جریانن، در چنین وضعیت حساسی. حالا شما همین وقت شد که آمدیم برسی که خدا یکیست یعنی چی؟ حضرت فرمودن بگذارید بپرسد که ما جنگمون با این جمع برای اینه که این حرفا رو بفهمن، جنگمون به خاطر همین هدفه که این مسائل مشخص بشه، جنگمون برای همینه. پس مسئله مهمه، ولو یک مقدار ممکنه گاهی بر بعضی سنگین باشه، ولی در این حال خوبه که تحمل داشته باشیم تا انشاءالله از این بیانات بی نظیر معصومین علیه السلام بهره بگیریم. حالا جمله دومی که در بحث توحید از حضرت براتون عرض کنم، که انشاءالله فردا رو به نظر رسیده که از معاد بگم، اون وقت بعد همینطور بخش بخش تقسیم میکنیم، اخلاق، اقتصاد، عبادت، قسمت به قسمت. و باز اگر در این بین هم برگردیم به مناسبتی به بعضی از مسائل دیگری مناسب ببینیم که وضع محفل به گونه ایست که در یک سطح دیگری هم همونی که گفتیم اما در سطح دیگری هم صحبت بشه، انشاءالله صحبت خواهد شد. در هر حال جمله دوم، مطلب دومی که امروز به عرضتون میرسد در ارتباط با خداشناسی، برای این جمع ما بخواییم اثبات خدا بکنیم یه چیز زیادی است. یعنی بیام اینجا حالا بگیم خب چه دلیل داریم برای اینکه خدا هست، این دیگه خیلی زیادی است. این از این حرفا گذاشتیم همه و فطرتمون روشن، و گاهی هم اتفاقا بنده یادم میاد تو بعضی از محافل اون وقتی که خب یکم بیشتر صحبت میکردیم، میدم داریم اثبات میکنیم، استدلال میکنیم برای اثبات خدا، تو خودم استغفار میکردم برمیگشتم میگفتم که نه همه روشن هستن، تو داری چیکار میکنی برای اثبات خدا حرف میزنی، چیز روشنیست که نیاز نداره، مطلب اونقدر روشن است که جای حرف نیست. از همه چیز روشنتر این است که این عالم حساب شده منظم پر حکمت ظریف این چنینی که هممون در یک حدی از اون چه که گفتم اطلاعی داریم، خیلی مشخصه که یه تکیگاه علم و قدرتی در کار هست. خیلی معلومه، این جای حرف نیست اصلا، متکیست بر علم و قدرت. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. اینه که من بیام اینجا به عنوانی که اثبات کنیم خدا را، که خیلی کمزوقی یا بیزوقی است اصلا. حالا یه وقتی یک کسی مشکل داشته باشه، شبهه در ذهنش وارد شده باشه، یک سوالی کرده باشه بخواد پاسخش مشخص بشه، جای خودش محفوظه صحبت بشه البته، اما یه همچه مجالسی دیگه معلومه از مسائل روشن برامون این حقیقتی است که آره هیچ گونه تمدیدی نیست. و به این تعبیر که حال این تعبیر از حضرت آقای امام حسین علیه السلام هست یا نیست که به عنوان دعای عرفه بعضی نقل کردن، منش یه حرفایی هست ولی مطلب درسته. الغیر که من از ظهور ما لیس لک، از همه چیز آشکارتر، همه چیز نشانه اوست. و فی کل شیئن له آیتون تدل علی انه واحد. اینه که از این مسئله میگذریم و تو این حرفا وارد نشدیم، داریم از خصوصیات دیگر مسائل مربوط به خداشناسی عرض میکنیم. حالا حرف امروزمون اینه که از مولایمون امیر المؤمنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه نقل شده صفحه 32 به شرح مرحوم دشتی که شروح مختلف بر نهج البلاغه زده شده، یکیش این صفحه 32: مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. ذات مقدس حضرت حق خداوند متعال با همه اشیا هست، مع کل شیء، در آسمون ها با کهکشان ها، در زمین با موجودات ارضی، در همه هستی با همه هستی، اوست که با همه چیز هست. ما کل شیء، با همه چیزه، ما کل شیء. اما هر جور با چیز بودنی که به ذهن کسی بیاد اونجور نیست. میگیم مثلا بودن ما الان، ما همه با هم هستیم، نزدیک به همیم، اینجور نزدیکی نخیر. میگوییم که بوی گل در گل هست، بوی گل و گل چجور به هم نزدیکه؟ گل و بوی گل. روغن بادام و بادام، آب سیب و سیب، آب پرتقال و پرتقال، هر جور معیت و با هم بودنی که فرض کنید، روح بدن، روح انسان و بدن، هر نوع، هر چه ظریف‌تر از آن در نظر بگیرید، میگیم خدا با همه چیز هست، اما نه اونجور، نه اونجور. ما کل شیئن لا بمقارنه، همیشه هر چیزی که با چیزی هست یعنی قرین اوست، همین همراهی که همه میفهمیم، این همراهی که همه میفهمیم، همه معانی که برای همراه میفهمیم که ظریفترش این بود که گفتم بوی گل و گل، این خیلی دیگه ظریفه که نزدیک به همند، با همند، یه همچه با همی نخیر. هر چه فکر کنیم غیر آنه، فقط بدونیم که هست، همه جا هست. اما به هر گونه ای که ما بیندیشیم، تصور کنیم، به ذهن خودمون بسازیم، اونجور نیست. که حالا عبارات دیگر حضرت هم در توضیح همین خونده میشه انشاءالله. مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. ذات مقدس حضرت حق غیر همه چیزه، یعنی خدا هر چی غیر خداوند متعال که همه میفهمیم یعنی چی؟ زمین، آسمان، موجودات لطیف، موجودات کثیف، فرشته ها، روح، بدن، عقل، همه و همه، همه اینها غیر ذات مقدس حضرت حق است. و غیر کل شیئن، اما غیر همه چیز است نه به این صورت که یعنی خدای یه طرف ما یه طرفیم. ما الان که میگیم که من غیر شما هستم، شما غیر منید، شما یه طرف هستید، من یه طرف هستم. الان که داریم میگیم این پنکه غیر شماست و غیر من است، پنکه یه طرف، شما یه طرفید. میگیم خورشید غیر ماست، خورشید در یه جهت، ما در یک جهتیم. این غیریت هایی که گفته میشه یه همچه جریانی است که یعنی یه فاصله زمانی صحبتش میشه، در ذهن میاد. غیریت به این معنا هرگز خیر، غیر به این معنا اونجا غلطه. لذاست اون جمله‌ای که جا دارد در ذهنمون، اگر توانستیم خود این جمله رو در نظر بگیریم، یا اگر یاد داشتی کردیم این جمله رو در نظر بگیریم و الا معناشو در نظر بگیریم، این شد که گفتیم صفحه 32 کسی خواسته باشه این جمله رو پیدا کنه در نهج البلاغه ها، در حدود این صفحه‌ای که داریم میگیم معمولا هست، نهج البلاغه هایی که ترجمه شده شرحی داره. ما کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله، با همه چیز او هست اما هر جور با بودن و همراه بودن که فکر کنیم اونجور نیست، غیر هر چیز است. غیری که فکر کنیم او یک طرف ما یک طرف، اینجور نیست. لا به مزایله یعنی جدایی، او از ما جداست. خیر، او حقیقتی است محیط بر ما، و او حقیقتی است که در عین این که با ماست و غیر ماست، ولی هیچ گونه غیریت و معیت، معیتی که به ذهن برسد نیست. حالا این تعبیرهای بعدی رو هم در نظر داشته باشید، انشاءالله کم کم روشن‌تر میشه برای خیلی از عزیزان که اون چه عرض میکنم روشن هست، ولی بعضی یک کمی شاید نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد. و باز در ارتباط با همین مطلب در صفحه 100 از همین مدرکی که گفتم در یکی از خطبه های حضرت هست، فلست اعلاؤهو باعدهو ان شیئن من خلقه ولا قربهو ساواهم فی المکان. این دیگه صرفا اشاره کردم برای بعضی از دوستان، بخوام اینو بازش کنم، اون توضیحی که قبلا دادم کفایت میکنه برای جمعی، ولی این یه خصوصیتی باز داره که اونه که بخوام بیشتر مراجعه تو این مطلب داشته باشن آدرسشو عرض کردم. فلست اعلاؤهو باعدهو ان شیء من خلقه، این که او عالیست، علیست، علو دارد، علوش معناش این نیست که او از ما دوره، اون بالا بالا هاست، ما این پایین هستیم. خیر، علوش از ما دورش نکرده، در این علو با همه چیز است. فلست اعلاؤه باعده عن شیء من خلقه، و این که نزدیک به همه چیز هست باز معناش نیست که در مکان شرکت داره با اشیا، ولا قربه ساواهم فی المکان. جان به قربانشون چجور حرف زدن، این بیاناتی که هیچ کجا پیدا نمیشه جز در گفتار این بزرگواران. اون وقت در همین زمینه هم هست که لم یحلل فی الاشیا فقال هو کائن فیها ولم ینع عنها فیقال هو بائنون هو منها بائن لم یقرب منها بالالتزاق ولم یبعد عنها بالافتراق بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هو اقرب الینا من حبل الورید. حالا در حدی که مطلب رو براتون عرض کرده باشم، تو این جمله هم همون مطلب قبلی است که خداوند متعال این چنین است که حلول نکرده در اشیا تا بگیم تو اشیاست، مثل همون حلول بوی گل در گل، روغن بادام در بادام و امثال ذالک، روح در بدن، نه حلولی در کار نیست. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن، دور به معنی اینکه فاصله دارد نیست، ولم ینع عنها، اینجور نیست که دور از اشیاء است به معنی اینکه فاصله زمان مکانی داره، نزدیک نیست به معنی که چسبیده به ما، دور نیست به معنی دوری که از بقیه چیزا میفهمیم، هیچ نوع کیفیتی نداره که ما بخوایم کیفیت رو بفهمیم. خب پس تکرار میکنم تو این جمله رد بشم دیگه خیلی تو این مطلب نمونده باشیم، که نتیجه این شد که در ارتباط با حضرت حق خداوند متعال همچنون که گفتیم به توهم نمی آید، یکی از معیارها در ارتباط با شناخت خدا بود در مکتب وحی، لذا همه آراء بشری که در اون آراء بشری به نوعی توهم مطرح بشود باطل است، همچنون ذات مقدس حضرت حق نزدیک است به همه چیز و با همه چیزه، نه مثل نزدیکی اشیا با هم، دور از همه چیز، غیر همه چیزه، نه بمانند غیریت اشیا با هم، بلکه هیچ نوع معنایی که ما بخوایم بفهمیم، کیفیتی که ما بخوایم در نظر بگیریم نداره، اما همینقدر بفهمیم که هست و همه جا هست و هیچ نوع کیفیتی هم در نظر گرفتن نبایستی باشه. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن ولم ینع انها فیقال هو منها بائن، بلکه تأکید شده مطلب، ولم یقرب منها بالالتزاق ولم یبعد انها بالافتراق بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هو اقرب الینا من حبل الورید، از رگ گندن هم به ما نزدیک داره، اما کیفیت چی؟ خب پس تا اینجا اینم یک معیار دیگر شد. این دو سه جمله رو از عموم عذر میخوام، فقط برای بعضی از دوستان سریع در ظرف یک دقیقه عرض میکنم و رد میشم، که خب برای بقیه بخوام بازشم بکنم ملالت آور هست، ولی اشاره کردنش از جهتی خوب هست که برای بعضی از دوستان گفته باشم. در آراء بشری از قبیل کتاب اسفار و امثال اینها این چنینه که تفاوت به تعین است و عدم تعین، به اطلاق و تقیید، یعنی اون حقیقت مطلقهی که تعین پیدا نکرده اوست، همون به قید تعین میشه اشیا. تصریح میکنن که تفاوت بین خلق و خالق تفاوت به تعین و عدم تعینه، از اون اشتباهات بزرگه که این تو اسفار هست و در کتب فلسفی هست، در کتب عرفانی هست، و از اشتباهات بسیار بسیار قوی است در این مورد بحث‌های توحیدی، که خب دیگه بحث خاص خودشو داره. اشاره‌ای برای بعضی دوستان کردم، بعدم اگر کسی زمینه توضیح داشته باشه که براش توضیح بدم گیری نداره،
بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها رو هم اشاره به همین میگیرن، بسیط الحقیقه کل الاشیاء اما و لیس به شیء منها، کل الاشیاء بدون تعین لیس به شیء منها مع تعین. در هر حال پس اینجور شد که خداوند متعال با همه چیز و نزدیکتر به ما از خود ماست. اون وقت یک آیه در این زمینه دقت میکنید، حرفای معصومین علیهم السلام همش متکیس با آیات، منطبق با آیات شریفه قرآنه. در این مورد یکی از آیه هایی که مناسب هست این آیه است که اولم خوندم، ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان رو خلق کردیم و میدانیم اون چه که وسوسه در ذهنش بیاد، تمام خطورات مغزیش رو میدونیم، تمام خطورهای قلبی و وساوس نفسانیشو میدونیم و از رگ گردن انسان هم به انسان نزدیکترین. حالا یک کمی که هم دقت میکنید حالا میبخشید که بالاخره حرفای یه مقدار اینجور میاد که ممکنه کمکی بر بعضی از اذهان سنگین باشه، ولی عرض شد خوبه که برخورد شده باشه با این سنخ از مطالب هم، که خیلی لطیف این آیه شریفه. قرآن است دیگه، معجزه است. ولقد خلقنا الانسان، الان انشاءالله یه چیزی میگم که بی تنوع براتون نباشه، خیلی خسته نشین. ولقد خلقنا الانسان، انسان رو خلق کردیم و میدانیم هر چه وسوسه بشه در نفسش و ما نزدیکتریم به انسان تا رگ گردنش. خب دقت کنید، چون ما خلق کردیم، چون ما خلق کردیم پس چی؟ ما خلق کردیم پس محیطیم دیگه. بخوایم مثال بزنیم که گاهی من این مثال زدم که این مثال غلطه ولی از جهتی مطلب رو توضیح میده. شما الان اینجا نشستید، یک ساختمان مجلل 10 طبقه 100 طبقه تو ذهنتون در نظر بگیرید، یک کتابخانه 10 کیلومتر در 10 کیلومتر در نظر بگیرید، یک باغ 100 کیلومتر در 100 کیلومتر در نظر بگیرید با اشجاری چنین و چنان و کاخ چنین و چنان. این ساختمان و اون کتابخانه و اون باقی که در نظر گرفتید، این رو شما درست کردید با ارادتون، ساختید تو ذهنتون، این چقدر وابسته به این ساخت شماست، به گونه ایست که شما ساختیش دیگه، شما اونو ساختید، اونی که ساختید شما، چون شما ساختید همه این طرف و اون طرفش هم میدونید دیگه، چون شما ساختید دیگه. اون باقی که شما ساختید از هر گوشش سوال بکنن که چیه، خب میدونید دیگه شما ساختیدش. اون ساختمانی که شما ساختید از هر اتاق سوال بکنن شما میتونید بگید چیه، چون شما ساختید، ساخت شماست. چون ساخت شما هست پس شما آگاهید. چون ما خالقیم، چقدر لطیفه، چون ما خالقیم آگاهیم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، و چون این چنینه که ما خالقیم و ما آگاهیم، پس چی میشه؟ ما از خود این انسان به خودش نزدیکتریم. چرا این نکته علمیش اینه؟ به خاطر این که این انسان به ماست، این انسان قوامش به ماست که خداییم. کما این که این مثال گفتیم از جهاتی غلط از جهاتی درست، اون ساختمان اون با قوامش به شماست، یعنی شما به اون ساختمان و اون باغ از خود اون باغ به خودش نزدیکترید. چرا؟ چون شما علت درست کردنش هستید، او به شما قائمه. شما به خود قائمه، او به شما قائم. یک دنیا حکمت در این آیه شریفه هست. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اونی که عرض کردم یه چیزی بگم که از خستگیتون کم بشه، یه چیز دیگه تو ذهنم بود، یه چیز دیگه هم به ذهن زد که مناسب تره. اینم قاعدتا شنیدید، ابن ابی لهجه یک مادی منکر خدایی بود، خیلی لجوج بود، از اون لجوجه عالم بود. گاهی خدمت از صادق علیه السلام میرسید و با رفیقش بود و آمده بود با حضرت بحث کرد و بعد برمیگش رفیقش گفت چی بود؟ گفت اونجور با من حضرت حرف زدن که نزدیک بود خدا رو ببینم، اما نمیخواستم اقرار کنم پاشدم. یه همچه آدم لجوج عجیب بود که خود این یک داستان مفصلی داره. این آمده بود خدمت حضرت، وقتی میامد بحث توحید مطرح بود، حضرت بهش فرمودن که ابن ابی لهجه تو ثانی یا مصنوعی، سازنده یا ساخته شده ای؟ دید اگر بگه ساخته شده همون اول محکوم شد دیگه، تو بگه ساخته شده، ساخته شده یعنی محتاج، یعنی وابسته، این نیاز داره به چیزی دیگه. تا بگوید مصنوعم همینجا زمین خورده دیگه، محکوم شده. این با کمال همون حال لجاجتی که داشت و جسارتی که داشت گفت من سانم، نخیر مصنوع نیستم سانم. فبوده چطور سانه ای؟ با جسارت و همون نفهمی و اون بیادبیش و اینا گفت از من کسافت های از من مدفوعاتی دفع میشه، از من مدفوعاتی دفع میشه، از اون مدفوعات من پشهایی درست میشه. خب من سالم پشهام، من خالقونه. حضرت فرمودن اون پشهایی که تو میگی خالقشی، اون پشهها چند تان، عددش چند است، نر و مادش چیه، چجور زندگی میکنن، چجور میمیرن. گفت آها دیگه عددش چند تا، نرش چیه، مادرش چیه، اینا رو نمیفهمم. فهمودن اگر خالق میبودی خالق باید بفهم چه کار کرده، خالق میدونه چه کار کرده. پس تو خالق نیستی، بلکه زمینه سنت خلقت است که خدا قرار داده. میلو میخواست بفهمی مخفبوهت الذی کفر، دیگه معبود شد. اینه خالق آگاهه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیداند کسی که خلق کرده؟ یعنی اگر خالق شد آگاهه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اینجام لقد خلقنا الانسان، چون خلق کردیم آگاهیم، چون آگاهیم نزدیکیم. و نحنم و ما توسس و بهی نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این قرآن عجیبه دیگه، خب معلومه معجزه است دیگه، یعنی همه چیزش معجزه است. تنها اینجور نیست که فصاحت و بلاغتش معجزه است، یعنی خیلی زیبا حرف زده، بسیار زیبا سخن گفته که معلومه اونشم معجزه است، ولی مهمترش اینه که مطالبش معجزه است، سبک بیانش معجزه است. و این مطلب است که تذکر به این مطلب را بعضی از شخصیت‌های مهم گفتند که درسته که از نظر فصاحت و بلاغت هم بی‌مانند است، ولی اهمیتش در محتوای اوست، مطالبی که در این به اصطلاح مطلب هست و در این کلام مقدس هست. حالا میخواستم اسم نبرم از جهتی، ولی حالا گیری نداره اسم بردنش، خیلی میخوام از غیر اونه که درست یک حقوقی به گردنم دارن، ولی ایشان هم با واسطه حقوقی به گردنمون هست. ولی حالا این شرط میکنم که این سوالی شده از اون آیت بزرگ مرحوم آمیز و مهدی اصفهانی، اون شخصیت، اون وقت شاگرداشون اینا رو ضبط کردن و نوشتند و از جمله در بیاناتی هم که از مثلا بعضی از شاگردهاشون به چاپ رسیده این در جریان هست و نوشتن که توجه به این دادن که گفتن راسته که فصاحت و بلاغت هم در حد اعلاست. حالا ایشان این تعبیر نکردن که یعنی از این جهت هم معجزه است، ولی من این تعبیر رو عرض میکنم که از این جهت هم معجزه است، از این جهت هم معجزه است، ولی اون چی که قرآن و اون چی که هست کمال اصرار برش شده اینه که مطالبی آورده، حرفشون اینه که همه دانشمندان جان بیاید مثلش بیارید، نه تنها یعنی از نظر قشنگی عبارت، یعنی از نظر مطلب هم بیاید مثلش بیارید، نه تنها یعنی از نظر زیبایی عبارت. به عبارت دیگه قرآن تنها برخوردش از قبیل ابن القیس نیست که امرا القیس ها بیاید مثلش بیارید، بلکه خیر، جمعیت های دانشمندان جهان از گذشته و آینده همه تون بیاید مثلش بیاید. اینه که این نکته ایست که تو این مقاله به این صورت آمده. در هر حال این چنین است که معجزه است دیگه، معجزه است. اونی که اول میخواستم تو ذهنم زده بود که بگم که تنبوی داشته باشه، اون در ارتباط با فساد و بلاغت بود که این کتاب بعدش اینه. حالا اینم براتون عرض میکنم، چون برخط تا اینجا که حرف زدیم طبعا کم سنگین بود مطلب، دیگه یک مقداری حرف رو عوض کنیم، یک تذکر کوتاهی رو عرضمون جمع کنیم که زیاد زیاد نشید، که اینم در بعضی از نوشته‌ها تا اونجا که خاطرم هست گفتن که رو همون فصاحت و بلاغتش هم اینجور بود دیگه، بحث میشد، صحبت داشتن و در همون زمان پیغمبر اکرم تو فکر این بودن که یه اشکالی به قرآن بگیرن. با خودشون اونه که مخالفت میکردن اینجور فکر کردن که چیکار کنیم، بررسی میکردن، گفتن خب به یک کلماتی، به چند کلمه رسیدیم، این چند تا کلمه اینا فصیح و بلیغ نیست، اگر از طرف خدا میبود میخواست این کلمات توش نباشه. دو قرآن کلمه کبار، کلمه کبار، کلمه عجاب، ماده استهزا، تستهزو مثلا، ماده استهزا، اینا خیلی فصیح نیست، بلیغ نیست، اگر از طرف خدا باشه میخواست اینا نباشه و اینا تو قرآن هست. آمدن پیغمبر اکرم گفتن که این اشکال ما، اگر این از طرف خدا باشه این کلمات چیه که تو این کتاب هست؟ حضرت فرمودن که چه کسی رو قبول دارید که داور باشه بین ما؟ گفتن فلانی. مورد قبول همه است که فصاحت و بلاغت اشعار او باید امضا کنه، او درجه بده که این درجهش اینقدر اونقدر، این بهتر اون بهتر، خب بگید بیاد. اونم از جریان خبر نداشتین چه چیز مطرحه، گفتن بیا که بناس داوری کنی در یک مسئله ای. نشستن جمع و این جناب وارد شد و همچه که وارد شد نشست، اینجور نوشتن دو تواریخ پیغمبر اکرم، اینو دیگه تعبیروی بنده، یه تکانی براش خوردند و یا الله گفتن، مثلا به قول ما یا الله گفت. اینم به احترام پیغمبر اکرم که براش یه تکون خوردن پاشدن، اینم پاشد. خب طبیعت کار اینه دیگه. باز تو خواست بشینه مجدد پیغمبر اکرم یا الله باز براش پاشدن، اینم باز پاشد. دفعه سوم خواست بشینه باز یا الله و بازم این پاشد. دفعه چهارم دیگه عصبانی شد، گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. دیگه همتون فهمیدید چی شد. این آمده که داوری کنه که تستهزئو کبار عجاب توی یه صد تا شعر یک فصیح و بلیغ میاد نمیاد، این خود چیکار که توی یک جمله عرضشو گفت، عرضشو گفت، گفت منو مسخره میکنید، من از بزرگان قریشم، این کار عجیبی است، این کار عجیب. بعد دیگه خب همه یک تبسم کردن معلوم، گفت خب برای من چیکار دارید؟ گفت تموم شد دیگه، معلوم چیکار دارم. این قرآن فصاحت و بلاغتشم اینه، اما محتواشم اینه که اشاره کردیم که چی شد. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. حالا اون تذکری که عرض کنم، عرضمو جمع کنم، اینه که خب این خدایی که با همه چیز به معنایی که گفتیم معناشو نمیفهمیم، اما میفهمیم همه جا حضور داره، آگاهه، همشون حضور. این ذات مقدسی که هستی را محیط است و اونچنان است که اداره اش هستی را به زحمت اش افکنده است. ای فهمت به ذهنم زد براتون عرض نکنم، بازم گاهی گفته شده ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. یعنی تمام این هستی عظیمی که از قدرت تصور ما خارج است میچرخاند از ذرات ریز تا کهکشانهای عظیم، همه رو که اداره میکند، همه و همه را، نطفا در ارحام، بذرها در زمینها، موجودات در عوالم خودشون، ذره‌ای به زحمت نمیافتد. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. و حیف که آدم با این خدا درست آشنا نشه، در محضر او باشه او رو رعایت نکنه، در حضور اون باشه کاری که او دوست نداره انجام بده، خیلی زشته. و چقدر خوبه که همه جا رعایت کنه، رعایت کنه. او چی میخواد، او چی میخواد، او چی میخواد همیشه مورد نظر انسان باشه. اون وقت در این مورد هم مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صفحه 442 همین شرح نهج البلاغه که گفتم میفرماید قد علم السرائر و خبر الزمائر له الاحاطه بكل شيء. اوست که همه پنهانی های از دلمون، هرچه تو دلمون هست همه رو میدونه، و اوست که همه اون چه در نهاد همگان هست آگاهه، و اوست که احاطه به هر چیزی داره. ول احاطه به کل شی، ول غلبه لکل شی، ول قدره علا کل شی، که رد میشم که دیگه زیاد معطلتون نکنم. بنابراین توجه به این جهت عزیزان هرچی بیشتر داشته باشیم که در حضور او هستیم، اون وقت این چنین خدا را هم مراعات کنیم که در حضور او هستیم همه چیز. لذا اونهایی که این توجه دارن حتی مکروه از اونها مشکل سر بزنه، خوب توجه دارن. من در حضور خدا، خدا این گفته مکروه نمی کنه، تا چه رسه به حرام معصیت، تا چشمش میخواد فیلم آلوده کثیفی که یک دنیا درش فساد و هرزگیست ببینه، تا میخواد نگاه بکنه خدای من دوست نداره، تا میخواد لهو و لعب استماع کنه خدای من دوست نداره، تا میخواد یک جمله غیبت بکند، تهمت بزند، حرفی که دیگری را بی حساب و بدون مجوز اذیت کند بگوید خدای من دوست نداره. به محض این که میخواد تو کسب و کارش خلافی مرتکب بشه خدای من دوست نداره. به محض این که به یک نادرستی برخورد کند، این یاد خدا مانعش میشه، حفظش میکند از آلودگی ها. این توجه که در محضر چنین خدایی هستیم، این خاصیت رو برای انسان بده که نتیجتاً حفظ بشه انسان از آلودگی ها. این یک تذکر. دوم اینه که اون وقت چنین خدایی که حالا تو قدرت خدا صحبتی نکردم، که شاید انشاءالله بعدها پیش بیاد صحبتی در قدرت پروردگار، که اجمالاً توجه داریم با این صحبتو که شد که چه عظمتی است، چه قدرتی است که این چنین تشکیلات را میچرخاند و هیچ به زحمت هم نمیافتند. اون وقت چه بهتر این که هر گرفتاری داریم، هر ناراضی داریم، با او در میان بگذاریم، از او بخوایم، به او بگیم، به او توجه داشته باشیم، بیممان از او، رجایمان به او، به او امیدوار باشیم، از او بترسیم. البته خیلی وقتا میشه که امید به او که داریم معناش این نیست که اگه گرفتاری داشته باشیم به دیگری مراجعه نکنیم. اون جایی که او اجازه داده که مراجعه کنیم اب نداره، هر جایی اجازه داده آرزومون گفته که گرفتار شدی، مریض شدی، خب به طبیب مراجعه کن. یا نه در شدت قرض قرار گرفتی و هیچ رای برات نیست، بنبست به من خدا بگو، ولی اجازت دادم که قرض کنی. نه قرض کنی گیری نداره، قرض بکن. خدا ائمه علیهم السلام قرض میکردن، گیری نداره. و امثال اینا هر جا که او اجازه داده بود حرفی نیست. و الا همش خوفم از تو، امیدم به تو، همه چیز در ارتباط با ذات مقدس حضرت عب. اون وقت است که انسان این راه توحیدی رو طی میکنه، بعد تو این مسیر که قرار بگیره خدا هی بهش عنایت هایی میکنه که هی اوج میگیره معرفت، اوج میگیره معرفت، تا اونجایی که به حقیقت اون جمله میشه که یک روز به زبونم اومد خوندم که الهی من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. اون وقت جوری میشه که دیگه جز خدا چیزی را بر خدا ترجیح نمیده، هیچ محبتی بر محبت پروردگار غلبه نمیکنه و هر چه رو دوست داشته باشه به حساب خدا دوست داره و به راه خدا و برای خدا. اونه که حالشون چنین حالتی میشه، اینا مضمون شعریست که این حالت اینا رو بیان کرده، خوب گفته. میگوید اونه که به اینجا میرسن که حب پروردگار را در اثر توجه به عظمت پروردگار، حب به خدا براشون به وجود میاد. اونا حالشون روز که میشه که خب مشغول کارشون و کسبشون و تحصیلشون و مسائل مختلف که هست، اما همینطور دلشون منتظر اینه که ساعت میشمرن که کی بشه، شب بشه، شبم نیمه شب بشه، نوعاً خواب باشن، من وقتی که دیگه همه در خوابن اون وقت من پاشم و با خدا و خودم حرف بزنم. این حالتو پیدا میکن. آره اون وقت وضعیتش این میشه، تو بال هم خوشا به حال اونهایی که وضعشون اینه. اینا از شب استفاده میکنن که الوصول الالله سفر لا ينال الا بامتطاع اللیل، یعنی رسیدن به مقام قرب پروردگار. این الوصول الالله نه یعنی خدا شدن، که خب متاسفانه خیلی با تأسف عرض میکنم خیلی تو این عبارات فارسی هم دیدم دست افرادم دادن گاهی، که انسان ترقی میکنه و تکامل میکنه و چنین و چنان، بعد خدا میشه. نعوذ بالله، صرف گفتن خدا میشه. گاهی عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم شهید متحری رو، ایشان هم نقل میکنه همینه، به عنوان نقل ایشان، نه که ایشان میگن، چون توی یکی از بحث‌های انسان کاملشون صفحه 126 میگن در عرفان اینه، میگن در عرفان این چینه، میگن و اما در مکتب عرفان موجودات معنای حرفی پیدا میکنن تا اونجا که انسان کامل میشود، کامل میشود تا اونجا که واصل به خدا میشود، بلکه ایشان میگن در مکتب عرفان، این عرفان مصطلحی که ما گاه گاهی حرفشو میزنیم میگیم باطل، اینه و فرامون هم وقت این زمینه هست و نوشتن و هست موجوده. بعد ایشان میگویند که در مکتب عرفان بلکه انسان خدا میشود، بلکه خود خدا میشود، عین خدا. لا اله الا الله، اونا غلط، بلکه خیر، اون قرب به حضرت حق و اون حقیقتی که وقتی کسی پیش بیاد براش مییابد که هیچ مخلوق خالق نمیشه، خالق مخلوق نمیشه، اما در این حال وضعیتی براش پیش میاد که قابل صحبت نیست. الوصول الالله سفر لا ينال الا بامتطاع اللیل، از شب استفاده کردن. بله اونا وقتی که روز میشه اون وقت حالشون اینه که میگن ای کاش شب بشه و تا ما بتونیم با خدای خودمون راز و نیاز داشته باشیم. آری امید به او، بیم از او، همه چیز در ارتباط با او. یا من ارجوه لکل خیر
و آغمن و سخته و اند کل شن. یا همین دعا رو که هممون بلدیم عرض کنیم و بعد انشاءالله فیض توسل خواهد بود. خیلی عذر میخوام مخصوصا از عزیزانی که خب صحبت همون براشون باید گفت که ولو اونه که حدیث و آیه بوده که جای خودش محفوظه، بقیه شو باید عذر خواهی بکنم. امیدواریم که خداوند متعال دل هممون را به نور محبت خودش منور بفرماید. یا من ارجو لکل خیر و من سخطه عند کل شر. یا من ارجو لکل خیر و من سخطه عند کل شر. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. یا من یعطی من سأله. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تهنن منه و رحمه. آتنی به مسألتی یاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره. واصرف عني بمسألتي ياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منقوص ما أتيت. یه جمله شو براتون ترجمه کنم. ای خدایی که هر که از تو بخواهد جوابش میدی. یا من یعطی من سأله. یه بزرگی میفرمود از این جمله هیچ چنین برداشتی کردی منتقل شدی که سرمایه همه خیرات گدایی در خانه خداست. سؤال از خداست. یا من یعطی من سأله. ای خدایی که عطا میکنی هر که از تو بخواد، اون وقت اعتنی به مسئلتی ایاک. خدا به گداییم به من بده. یعنی من چیزی ندارم که در خانه تو بیاورم، اعمال صالحی ندارم، آبروی ندارم، اما گدای تو هستم، گدای تو هستم. اعتنی به مسئلتی ایاک. یادم نمی رود مکه مشرف بودم، میخواستم وارد بشم تو مسجد الحرام و وارد صحن مسجد بشم. یک کسی کنار استوانه ایستاده بود، داشت این اشعار رو با خودش میخوند: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. یعنی خدا به تو وارد میشم، هیچی با خودم نیاوردم، چیزی ندارم. و فتال کریم به غیر زادن. همین شعری که آقا امیر المؤمنین نقل میشه بر کفن سلمان نوشتن، بعدم یاد دادن حضرت گدایرم: خدا چیزی نیاوردم،
اما وقتی آدم تو خانه کریم میرود دیگه با خودش که چیزی نمیبره، زشت تو خانه کریم که میرود با خودش چیزی ببرد. و فتال کریم بغیر زادن من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبل كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. أما ما عزم كنيم خدا بفضل تو بحول قوي تو به لطف و کرم تو یه چیز داریم که عرضه بداریم به تو، یه چیز داریم البته به فضل تو، اون اینه که تا به دلمون نگاه میکنیم مهر امیر المومنین در این دل به دلمون نگاه میکنیم پیغمبر تو دوست داریم، فاطمه زهرا رو دوست داریم، ائمه معصومین رو دوست داریم، اینو بازی نداریم، میبینیم راستی راستی اینجوریه، محبتشون هرچند ضعیف در دلمون هست خرام با این محبت در خانت آمدیم، شاهدیم محبت هم فراونه. یکیش اینه که نام این بزرگواران آدم عوض میکنه، لا اله الا الله، ای وای وای وای، که اگر خدای نکرده کاری بکنیم این گوهر گرفته بشه، امیدواریم خدا کمک کنه بماند برای ما و نسلمون. شاهدش همینه که هرچی میگیم بازم خسته نمیشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بذلک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ورجع الله آخر العهد مني لزيادكم. السلام عليكم وعلى علي بن الحسين وعلى بذلوا ما جام دون الحسین. به ذهنم زد که امروز نام علی اکبر علیه السلام رو ببرم. جوانای عزیزی که هستید، آقایان محترم، هممون میدونیم این مصیبت برای آقا خیلی سنگین بوده، خیلی سنگین بوده. علی اکبر است، اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن مندقن. نوشتن وقتی آقا علی اکبر اجازه میدان گرفتن که تا اجازه خواستن آقا هم سریع اجازه دادن. طبع مطلب دیگه اینه، بعضی هم نوشتن حضرتش خواستن وداع کنن با جمعی که بودن، چون طبق نقلی و نقلاییم اولین فرد از جوانای بنی هاشم علی اکبر علیه السلام بودن که رفتن میدان با جوانا وداع کردن، یعنی قمر بنی هاشم رو بغل گرفتن، قاسم رو بغل گرفتن، اون رو جعفر رو بغل گرفتن، با جوانا که وداع کردن رفتن تو خیمه با زنام وداع کنن. لا اله الا الله، دیگه چی می شده خدا می دونه.
اگه کسی عزیزش به سفری بخواد برود، گرچه با همه حساب‌های لازم داره میره، با خوشنودی هم میره، سفر مورد علاقه است، اما تا میخواد این عزیز از خانه بیرون بره و از وضع دیگری میشه، اون ساعت وداع ساعت خاصی است. خیلی ها بستگانشون مکه دارن میرن، این تا هواپیما رو میتونه نگاه کنه نگاه میکنه که عزیز من دیگه داره میرود و میرود. لا اله الا الله. حالا این زنها بچه های مار نظرت میبینن این گل خلقت علی اکبر آمده میخواد ودا کنه. امه جانم خدا بود، خوارم خدا بود، اگه مادرشون بوده خدا بود، چه وضعی شده خدا میدونه. من این رضی بزرگی شنیدم که بی حساب نمیگفت، خودم ندیدم، میگفت در مقتلی دیدم طبق اون شرایط یه مقدار طول کشید آمدن بیرون علی اکبر از خیمه. طبع مطلب اینه، تا میخواد بیاد وداع کرده باز عمه میاد جلو جلوشون میگیره، اونو کنار میزنه، خواهر میاد جلو جلوشون میگیره، بغلش میگیره، عزیزم کجا میری؟ چجور اینا رها کنن؟ میدونن چه خبره؟ لا 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 لا. یه مقدار طول کشید ودا، آری ودا است دیگه، ودا است که دل آرو میسوزانه، اشکارو جاری میکنه، حلقه ماها و سرم مانع میشه حضرت علی اکبر بیان بیرون. آه امام حسین صدا زدن، جان به قربان مظلومیتت حسین جان، صدا زدن زنا علی رو را کنید، علی را کنید. دیگه آمدن بیرون. حالا که عرض ادب میکنید، من نمیخوام زیاد مصیبت بخونم، بند الله فیض آماده است، دیگه پیش آمد خونده باشم. همچی که آمدن بیرون به طرف میدان حرکت میکنن، آدم تصور کنه آقا امام حسین تو چه حالی هست. یه کسی میگفت جوونمون میخواست برود سفری که یه کم توش خطر بود، میگفت امچه که میخواست برن مادر زد تو حیات، پدر زد پشت بام، حضرت رضا علیه السلام متوسطه، این تو حیات گریه میکنه، اون پشت بام گریه میکنه که چی شده جوونش داره. امچه که علی اکبر می رود، آقا داره نگاه می کنن، نوشتن ارخا اینه، آقا ارخا اینه. من وقتی خونده بودم این دو تو مقتلا، اما این توضیحشو از یه بزرگی شنیدم، مال خودم نیست، و آن اینه، اینجو توضیح میداد، میفرمود که ارخاینه معناش این میشه اگر چنانچه مثالای سابقی که زده میشد یه مشکی پراب شده باشه، اونقدر پرابه که هی این آب میخواد بیرون بزنه، اینم سر مشکو محکم گرفته تا میتونه زور میزنه، قدرتشو نشون میده، نگه میداره آب نریزه، اما گاهی فشار به قدرش دیگه ولش میکنه. اینجا میگن ارخافمه، ارخافمه، یعنی دهانه مشک و رهاش کرد که یکم آب بیاد، یکم آب بیاد. ای وای، همچه که آقا دیدن عدیدشون میرود ارخای، نه یعنی آقا دیگه جره به چشمشون اول کرده، گریه میخورن، هرش میریزن سر.